بایلام ساعت 10 صبح به وقت تهران توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ابتدا سرخط خبرها. تهران دولت کانادا را مسئول عدم اخذ رأی از شهروندان ایرانی آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری دانست. خبر حمایت جامعه مدرسین قوم از علی اکبر ولایتی تکذیب شد. نخست وزیر اسرائیل ایران را به حمله سایبری به این کشور متهم کرد. روز بخیر خانم ها آقایان، توجه شما را به مشروع اخبار و گزارش های خبری این ساعت جلب می کنم. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتاوا را مسئول برگزار نشدن رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در آن کشور دانست. پیش از این وزارت خارجه کانادا در بیانیه دولت ایران را به دایر نکردن صندوق رأی در کانادا متهم کرده و گفته بود همین امر نشان می‌دهد که حکومت ایران انتخابات را تبلیغاتی پوچ می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه آنچه را اقدام نسنجیده و غیر منطقی کانادا در تعلیق روابط دو کشور خوانده، سبب تعطیلی سفارتخانه‌های دو کشور و قطع ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان از جمله برقراری شعب اخذ رأی در شهرهای کانادا دانسته است. عباس کعبی از اعضای شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمی قم به خبرگزاری مهر گفت این گروه از علی اکبر ولایتی حمایت رسمی نکرده است. ساعاتی پیش از این اما در اطلاعیه با امضای آیت الله محمد یزدی حمایت اکثریت قاطع اعضای این نهاد از علی اکبر ولایتی اعلام شده بود. این عضو جامعه مدرسین قم گفته است آنچه در حال حاضر با عنوان حمایت از یک کاندیدای خاص اعلام شده نظر جامعه مدرسین نیست. به گفته آقای کعبی بیش از 2/3 اعضای این نهاد از 2 یا 3 نامزد اصولگرای دیگر در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد. جامعه مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی مهم نزدیک به اصولگرایان در ایران محسوب می شوند و علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل کنار رفتن به نفع یکدیگر را موکول به نظر این دو نهاد سیاسی دینی کرده بودند. عباس کعبی در این حال گفته است جامعه روحانیت مبارز هم از کاندیدای خاصی اعلام حمایت نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات سایبری ایران علیه اسرائیل افزایش چشمگیری داشته است. نتانیاهو روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تل آویو گفت که هدف حمله سایبری ایران و متحدانش یعنی حزب الله و حماس سیستم‌های خدمات ضروری اسرائیل بوده است. نخست وزیر اسرائیل بدون ذکر جزئیات از حمله سایبری به سیستم‌های آب، شبکه‌های برق، قطار و بانک‌های این کشور خبر داد. نتانیاهو گفت که اسرائیل انتظار دارد این حملات از سوی ایران ادامه یابد، زیرا به گفته او جهان به عصر دیجیتال پا گذاشته است. ایران تاکنون بارها اسرائیل و ایالات متحده را به حملات سایبری علیه برنامه هسته‌ای خود متهم کرده است. اما نخستین گزارش این مجموعه خبری، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از تشکیل مراکز ترک الکل در کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
تشکیل مراکز ترک اعتیاد الکل در ایران واقعیتی است که پس از سالها از حالتی غیر عریان فعالیتی رسمی به خود می‌گیرد، به طوری که مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از ارائه مجوز برای ایجاد این مراکز خبر داده است. به گزارش ایسنا و به گفته فرید براتی، طبق بخشنامه‌ای مجوز مرکز ترک الکل به سازمان بهزیستی واگذار شده است. وی در این مورد گفت افراد مصرف کننده الکل که هم اکنون ترک کردند می توانند گروه‌های الکلی که ناشناس تشکیل دهند و تحت عنوان گروه‌های همتا برای ترک سایر افراد مصرف کننده الکل اقدام کنند. وی افزود این گروه‌ها تنها می توانند جلسه داشته باشند و دارای مراکز بستری و کمپ‌های اقامتی نیستند. کمیته ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی یک سالی است که در شورای اجتماعی وزارت کشور تشکیل شده است. آنطور که فرید براتی میگوید در ایران به دو دلیل برای ترک اعتیاد به الکل دیر عمل شده است. نخست به خاطر نهی شرعی که در این زمینه وجود دارد و بعد به خاطر انکار این واقعیت از سوی مسئولان است. به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، با وجود آنکه کارشناسان درباره مصرف انواع مواد مخدر اطلاع رسانی می کنند، اما درباره الکل همچنان دچار خودسانسوری شدند و وزارت ارشاد حتی اجازه انتشار بروشور یا پوستر تبلیغاتی با موضوع اعتیاد به الکل را به سازمان بهزیستی نمی دهد. در ایران تا کنون پژوهش رسمی در زمینه آمارهای مرتبط با مصرف کنندگان مشروبات الکلی منتشر نشده است، اما به گفته مسئولان سازمان بهزیستی در چند سال گذشته نرخ رشد مصرف الکل و معتادان به الکل در ایران افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که از نرخ مصرف مواد مخدر بیشتر شده است. پیشتر مسئولان پزشکی و انتظامی در ایران هم نسبت به میزان افزایش مصرف الکل در کشور هشدار دادند. سال گذشته باقر لاریجانی، قائم مقام پیشین وزیر بهداشت، از افزایش امراضی مثل دیابت و بیماری‌های قلبی ناشی از مصرف الکل در کشور ابراز نگرانی کرده بود و از فروش مشروبات الکلی در برخی از فروشگاه‌های پایتخت خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هم از وجود دست کم 200,000 فرد الکلی در ایران خبر داده است. از سوی دیگر عباس دیلمی‌زاده، مدیر عامل سازمان جمعیت تولد که در حوزه ترک اعتیاد فعالیت می‌کند، به روزنامه بهار گفته است که اعتیاد به الکل به عنوان یک انگ غیرقابل بخشش در جامعه شناخته می‌شود و به همین دلیل ممکن است بسیاری از معتادان به الکل به کمپ‌های ترک الکل مراجعه نکنند. نوشیدن مشروبات الکلی در ایران طبق قوانین اسلام ممنوع است. طبق قانون مجازات اسلامی برای آن 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. این قانون در عین حال میگوید اگر کسی دوبار به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد، در مرتبه سوم به اعدام محکوم می شود.
گزارش رضا جمالی را می شنیدید از تشکیل مراکز ترک الکل در ایران. اما به گزارش یک روزنامه هندی، دولت آن کشور تصمیم گرفته است که خرید نفت وارداتی از ایران را کاهش دهد و برای جبران این کمبود از عراق نفت وارد کند. روزنامه هندوستان تایمز روز یک شنبه از قول یک مقام دولتی علت این امر را مشکلات پرداخت، بیمه پالایشگاه‌ها و همچنین تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از همکارم حسین قویمی.
روزنامه هندوستان تایمز چاپ دهلی در گزارشی از تصمیم دولت هند برای جبران افت واردات نفت از ایران با افزایش واردات از عراق خبر داد. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران طی چند ماه گذشته با موانع عمده‌ای برای واردات نفت از ایران مواجه شده است. از جمله امتناع بیمه کنندگان نفت برای ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، مشکل پرداخت پول نفت به تهران و همچنین تهدید شرکت‌های بیمه هندی برای قطع بیمه پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را پالایش می‌کنند. مشکل بیمه حمل نفت ایران و پرداخت‌های مالی از اول ژوئیه سال گذشته تابستان پیش با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران وجود داشت، اما برای اولین بار است که پالایشگاه‌های این کشور با مشکل بیمه خود به دلیل خرید نفت از ایران مواجه شدند. خبرگزاری رویترز روز هفتم خرداد ماه با اشاره به سفر سه روزه رستم قاسمی، وزیر نفت ایران به هند، گزارش داد که وی با امید به افزایش صادرات نفت ایران به دولت هند پیشنهاد داده است که شرکت‌های بیمه ایرانی آماده بیمه کردن پالایشگاه‌های هندی هستند. اما چند مقام پالایشگاهی به این خبرگزاری گفته بودند در شرایطی که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایران خود تحت تحریمند، اعتباری به بیمه نامی آنها نیست. هندوستان تایمز می‌نویسد که دولت هند در اقدامی که هم مفهوم مالی و هم استراتژیک دارد، در نظر دارد واردات نفت از عراق را افزایش و وابستگی به نفت ایران را کاهش دهد. در همین راستا سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند روز 19 ژوئن 10 روز دیگر سفری به عراق خواهد داشت که بر اساس گزارش این روزنامه هندی توسعه روابط انرژی در صدر مذاکرات دو کشور خواهد بود. این گزارش میگوید که با توجه به افزایش تولید نفت عراق و نزدیکی خصوصیات این نفت به نوع نفت ایران، به راحتی امکان جایگزینی نفت عراق با ایران وجود دارد. بر اساس گزارش اوپک، عراق از اواخر سال 2011 تا کنون تولید نفت خود را روزانه تا 1 میلیون بشکه افزایش داده است، در حالی که تولید نفت ایران در همین بازه زمانی به همان میزان افت داشته است. گزارش هفته گذشته رویترز نیز نشان می‌دهد که واردات نفت از ایران طی ماه آوریل سال جاری نسبت به سال 2012، یک سال پیش، بیش از 50% کاهش یافته و به رقم بی‌سابقه 123,000 بشکه در روز رسیده است.
گزارش حسین قویمی را می‌شنیدید. در اینجا به آخرین گزارش این مجموعه خبری می‌رسیم. عضو کارگروه حمایت از تولید می‌گوید کاهش شمار پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال قبل نشان از کاهش رشد صنعتی کشور دارد. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، دلایل انتقال سرمایه‌گذاری از بخش‌های تولیدی به سمت معاملات سوداگرانه را می‌پرسد.
با توجه به این بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و همچنین گران شدن ارز و انرژی و افزایش دستمزد و تورم به طور کلی، انگیزه ای برای سرمایه گذاران باقی نمیمونه که در صنعت باقی بمونن و فعال باشن. بنابراین طبیعی اونها سرمایهشون رو جابجا میکنن و از بخش صنعت که بسیار ریسک آوره و همچنین در بلند مدت به سود میرسه، سرمایه هاشون رو در بخش های سوداگرانه از جمله فرضاً دلار یا سکه یا حتی اخیراً در خرید و فروش معاملات مسکن و زمین فعال بکنن.
بعد همین عضو کارگروه حمایت از تولید گفته که البته طرح‌هایی هم هستند که آماده بهره برداری‌اند، اما به دلیل اینکه دیگه توجیه اقتصادی ندارند سرمایه گذار از دریافت پروانه بهره برداری خودداری میکنه. چرا؟
خب به این دلیل که شرط اساسی سوداوری و توجیه اقتصادی صنایع در ایران همین ارزان انرژی ارزان و نبود رقابت بین‌المللی بود. الان با توجه به این که ارز گران شده و همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شده انرژی بسیار گران بشه، دستمزدها بالا رفته و خب این تصمیمات دولت که بسیار نوسان پذیر و بسیار در واقع ریسک‌آوره باعث شده که سرمایه گذاران حتی اگر طرحشون هم به نتیجه رسیده باشه و تنها گرفتن پروانه مانع کارشون باشه، از خیر اون میگذرن. چرا؟ برای اینکه وقتی ارزیابی میکنن از آینده اون بنگاه، میبینن که زیانهای کلانی در انتظارشونه، حالا بجز اون دردسرهای مربوط به دیوان سالاری و مربوط به مالیات ها و مربوط به امور دیگه.
وقت پیامدهای ملموس این کاهش صدور پروانه بهره برداری در پیوند با معضلات اقتصادی ایران چیه آقای علوی؟
اولین مطلب اینه که خب سرمایه های ملی است که سرمایه گذاری شده و استفاده ازش نمیشه، اتلاف سرمایه، و این صنایع ما میدونیم که برای ایجاد تولید بوده، محصولاتی رو قرار بوده تولید بکنن که مایحتاج عمومی بوده. خب با توجه به این قضیه ما میبینیم کمبودها در بازار خودشو نشون میده، کمبود کره یا مثلا روغن نباتی یا حتی محصولات دیگه محصول همین به اصطلاح کاهش صدور پروانه تولید یا تأسیس بنگاه‌هاست. خب به طبع این نسل اول این پیامدهای این مطلبه، رشد اقتصادی، مسائلی مثل فرضاً بیکاری یا حتی تورم تأثیر میپذیره از این فرایند و اوضاع به هر حال بدتر شده و خواهد شد در آینده.
آقای علوی، بیشتر نامزدهای انتخاباتی وعده میدن که فعالیت‌های تولیدی رو افزایش میدن و اونها رو جایگزین واردات میکنن. فکر میکنید چنین امری امکان پذیره؟
من باور نمی‌کنم، چون بدون توافق بر روی مشکلات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هیچ راه حلی در کوتاه مدت وجود نداره برای حل مشکل اقتصادی ایران. حل مشکل هسته‌ای هم اساساً در اختیار نامزدهای انتخاباتی نیست. بجز این مطلب، وعده‌های انتخاباتی که من مطالعه کردم بیشتر شبیه آرزوهاست و نه پروژه زمانبندی که اجرایی هم باشه. باید توجه داشته باشیم که هیچ یک از این کاندیداها نگاه تعریف شده و تفصیلی اقتصادی ندارن، تیم منسجم و مجرب ندارن و همچنین اینا شناخته شده نیستن که اصولاً به اصطلاح مکتب اقتصادی رو نمایندگی بکنن و حتی تجربه هم ندارن. بنابراین برای من بسیار دشواره که باور کنم این وعده ها چیزی جز آرزو باشه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو مهمون خودت کن، بزن هستی که تو باشم، کمی فرصت بده تو من با تو بیشتر آشنا شم. منو مهمون خودت کن، تا وجودم زیر و روشه، قصه عشق من و تو بذار اینجوری شروع شه. حیفه باشی سر به زیرو بیا دستامو بگیرو، مثل عاشقای قصه یه کمی واسم بمیرو. منو شرمنده خوبیت، مدیون خودت کن، بهتر از تو هیچ کسی نیست. منو مهمون خودت کن، منو مهمون خودت کن، منو مهمون خودت کن. وقتی اسممو میارم واسه چی میپره لنگت؟ بگو قربونت برم من، قربونه چشم قشنگت، قربونه چشم قشنگت. بگو از خودت بگو که بیقراره بیقراری، بگو که فهمیدی اصلا تو بهم علاقه داری، تو بهم علاقه داری. حیفه باشی سر به زیرو بیا دستامو بگیرو، مثل عاشقای قصه یه کمی واسم بمیرو. منو شرمنده خوبی، منو مدیون خودت کن، بهتر از تو هیچ کسی نیست. منو مهمون خودت کن، منو مهمون خودت کن، منو مهمون خودت کن.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
احترام و سجاد قبول. علی ساربون منم منم توی بیامون منم منم شطورهای مفرده هم باره کفر رابرده هم علی ساربون منم منم توی بیامون منم منم شطورهای مفرده هم باره
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
چشم بذاری پریده رفته ساده نباش از خواب پاشو عشقشون چشم بذاری پریده رفته صادر نباش از خوابشون
صد بار گفتیم دیوونه این دختر خود شیطونه عروس رنگ ختم زمونه نمیشه خانم خونه آره خوب بلده بی خیالش اون خیلی بده بی خیالش آره گولت زده باور نکن حرفاشون روی گونه هاش نمه عشقاشون چشم بذاری پریده لفت ساده نباش از خواب پاشون
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسر امسان داشتیم برنامه صدا آهنگ گوش می‌کردیم
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالی 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 هستند
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب می‌کنم
آهنگ
با اعلام ساعت 10:30 به وقت تهران از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین خبرهای رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت خارجه ایران اوتاوا را مسئول برگزار نشدن رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در آن کشور دانست. عباس عراقچی آنچه را اقدام نسنجیده و غیر منطقی کانادا در تعلیق روابط دو کشور خوانده را سبب قطع ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان در شهرهای کانادا دانست است. عباس کعبی از اعضای شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری مهر گفت این گروه از علی اکبر ولایتی حمایت رسمی نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات سایبری ایران علیه اسرائیل افزایش چشمگیری داشته است. وی از حمله سایبری به سیستم‌های آب، شبکه‌های برق، قطارها و بانک‌های آن کشور خبر داد. کبرا رحمانپور زنی که 13 سال را به اتهام قتل مادر شوهرش در زندان سپری کرده بود عصر یک شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. به گفته وکیل مدافع وی یک فرد خیر وثیقه 200 میلیون تومانی او را پرداخت کرده است. پس از کشته شدن یک معترض در تجمع مخالفان حزب الله مقابل سفارت ایران در بیروت، تانک‌های ارتش لبنان برخی خیابان‌های این شهر را مسدود کردند. خبرگزاری فارس از قول منبع آگاه از احتمال بررسی دوباره صلاحیت حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران در جلسه روز دوشنبه شورای نگهبان خبر داده است. این بود خلاصه آخری خبرها. از شما دعوت می‌کنم در ساعت 11 شرمنده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حوزه های هنر و فرهنگ.
در مستندی درباره هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، اسکارلت یوهانسون ستاره هالیوود در نقش او ظاهر می شود. این اثر مستند به کارگردانی جیمز پانستالد ساخته خواهد شد و داستان آن در سال 1974 روی می دهد که هیلاری کلینتون 26 ساله دانشجوی رشته حقوق بود. این فیلم با نام رادهام همچنین به ماجرای آشنایی هیلاری کلینتون با همسرش بیل خواهد پرداخت. جسیکا چستین، ریس ویترسپون و آماندا سیفراید از دیگر گزینه‌های انتخاب برای بازی در نقش هیلاری کلینتون بودند. هیلاری پیش از ازدواج با بیل کلینتون با نام خانوادگی رادهام فعالیت می‌کرد.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید. تو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه رو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو
you.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو، نام این ترانه است، از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
روی خط فردا
آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم، ما هیچ دشمنی در خارج نداریم، دشمن ما تو ایران شما و سپاه پاسدارانی. اینقدر دشمن نکنیم. اگه دشمن ما شما نبودیم، مملکت ما سرسبز و زیبا در تمام دنیا بود.
انتخابات در واقع یه جور وزکشی هستش که احزاب سیاسی توی اجتماع انجام میدن. بعد از سال 88 مسلماً این موضوع برای همه مشخص شد، چون رأی درست خونده نمیشه، بنابراین به این وزکشی هم نمیشه اطمینان کرد. احزابی که حتی وزن بالایی هم تو بدنه اجتماعی دارن متوجه هستن که اگر وارد این انتخابات بشن، بازخوردی که میگیرن بازخورد اشتباهی است و درست نیست. طبیعتاً هیچ کس دیگه رغبتی برای حضور تو این عرصه نخواهد داشت.
کشور ما بسیار در امنیت و آرامش کامل به سر میبرد و به همدلله هیچ گونه مشکل در پیش نداریم. روز 24 خرداد ما به دستور رهبر معظم انقلاب پای صندوق های رای جمع می شویم و ریاست جمهور آینده را بر می گذیم.
صدای شما صدای فرداست.
60 ثانیه با زمین.
در کشورهای مثل ایران که تفکیک و بازیافت زباله هنوز جا نیفتاده، شاید با مطرح کردن این بحث فکر کنید که چه فایده‌ای داره؟ چرا من باید زباله‌های خوراکی‌ها رو از کاغذ باطله و فلز و پلاستیک جدا کنم و به جای یک کیسه زباله 3-4 تا بذارم دم در؟ اینا که همش یه جا میره. در جواب میشه گفت کمترین فایدهش اینه که زباله‌گردان نگاهی به کیسه میکنند و وقتی میبینن تفکیک شده اون چه که لازم دارن با خودشون میبرند و دیگه آشغال‌ها رو جستجو نمیکنن و در سطح خیابون پخش نمیکنن. البته این نوع بازیافت که از طریق زباله‌گردها انجام میشه معمولا غیر بهداشتی، غیر تخصصی و حتی مضره. اما تا زمانی که نمیشه جلوش رو از راه‌های قانونی گرفت و امکان کشیک دادن برای ماشین زباله و تحویل مستقیم آشغال‌ها هم هر روز نیست، میشه حداقل با جدا کردن زباله‌ها از کثیف شدن معابر جلوگیری کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
بهترین روز دیدن تو، بهترین حرف گفتن از تو، زندگی هستی و بودن یعنی خواستن، خواستن تو. بهترین خاطره از تو، یادگار عمر من تو، دورترین راه واسه من، کمترین فاصله از تو، کمترین فاصله از تو. پرسیدی از عشق اول، گفتم تو بچگی بود چی بگم، از عشق دوم اونم از رو سادگی بود، دلم عادت قریبی به هوای عاشقی داشت، عشق سوم اومد از راه حوازت دلم و برد، عشق سوم اومد از راه حوازت دلم و برد. سیدی از عشق اول، گفتم بچگی بود چی بگم، از عشق دوم اونم از سادگی بود، دلم عادت غریبی به هوای عاشقی داشت، عشق سوم اومد از راه حوازت دلم و برد، عشق سوم اومد از راه حوازت دلم و برد. عشق بعد از سر لج بود، چند سباهی بود و بس بود، وقتی از سرم به در شد، دفع صد بلا و شر شد، وقتی از سرم به در شد، دفع